بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وراسلا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها قليلا. تقديم بروح ملكوتي إمام رضوان الله عليه و همه شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدا را شکر می کنم که عمری عطا فرمود که در چنین محفل نورانی در حضور شما عزیزان که چهرهای نورانیتون از ایمان و ولایت می درخشد شرکت کنم و به زبان ساده انرژی بگیرم. و خدا را شکر می کنم که یکی از جاهایی که موفق شدم چند روزی در حضور عزیزان افتخار استفاده و گفتگو داشته باشم، در حدود دو هفته در دزفول بود که وقتی که من در آقای عراقی اونجا امام جمعه بودن جلساتی داشتیم و سخنرانی و جواب از اون اوائل با مردم پاک و شریف اونجا آشنا بودیم، از برادرهای عزیز روحانی اونم اونجا شرکت داشتن. درست یادم نیست چند ساله، ولی بیش از 20 ساله فکر میکنم. ولی یادم هست که در خانه که آقای عراقی زندگی میکردن درست در همسایگیش و موشکانه بود و الحمدلله نه ایشون و نه از سایر روحانیین و نه از سایر مردم انگار که چیزی واقع نشده، خم به ابرو نیوردن و مقاومت کردن و اسوه مقاومت در ایران بلکه در منطقه بلکه در جهان اسلام شد. خب در این فرصتی که من خدمت شما هستم میتونم یه جملاتی سر به هم بندی کنم و از فضایل دسپولی ها و علما و سوابقش اینها عرض بکنم. جا هم داره و از چیم بگم کم گفتم، اما خیال میکنم یه چیزایی لازمتر از اینها هم برای ما باشه که هم گوینده توجه کنیم هم احیانا شنوندگان عزیز یادآوری بشه براش. مسئله جنگ و دفاع و ظلم و ستم و خونریزی و اینها تقریبا همراه با وجود حضرت آدم روی زمین شروع شده، از اون وقتی که فرزند آدم برادر خودش رو کشت. فطر علیهم نبأ ابنی آدم از قرب و قربان فتقبل من احد اما ولم يتقبل من الله آخر قال لا اقتلن نکر. یعنی جنگ و نزاع و خونریزی چیز جدیدی نیست در زندگی بشر، از دعواهای شخصی و خانوادگی و قبیله این گرفته تا جنگ های جهانی. طبعا در هر جنگی هم بین دو گروه، دو کشور، دو شهر، دو قبیله انجام میگیره، هر کدام سعی میکنند که نیروهای خودشون رو متمرکز کنند، تقویت کنند، پیروز بشن. بعدم از فداکاری هاشون، زحماتشون، سلحشوری هاشون، شجاعت هاشون نقل میکنند، در تاریخ بنویسند، حماسه ها میسرایند، چه اهل حق باشند، چه اهل باطل. در هم جنگ 8 ساله ای که در ایران گذشت، این همین حماسه هایی که برادران عزیز ما در جبهه های مقدس آفریدند شبیه اینها هم عربی ها دارد. خیلی هاشون هم شیعه بودن، اونا هم برای خودشون داستان می سویدن در جنگ چه کردیم و چه فداکاری هایی کردیم و چه رشادت هایی به خرج دادیم. چه برتری هایی داشتیم. اونا هم برای خودشون بنابراین یه وقت صحبت از رشادت ها و شجاعت ها بر اساس یک عرق ملی است، یه عرق نژادی است، عرق قومی است. عرب ها بر عجم پیرسیدن یا عجم ها بر عرب پیرسیدن، یا اهل فلان شهر یا فلان محل در مقابل دیگران چقدر مقاومت کردن رشادت های و غیر. خب یه منطق مادی است که همه انسان ها چه اهل حق باشن چه باطل، چه مؤمن باشن چه کافر، دارن اینا. نمیشه کسی هم رو مذمت کرد، خیلی هم ستایش اون چرانی نداره، طبیعت کاره دیگه. دو نفر کشتی میگیرن پیروز بشه بالاخره به خودش میباله. دو تا تیم فوتبال هم یکی برنده میشه و حتی جشن میگیره از شادی میکنن. این در منطق مادی انسانی چیز رایج است، اما در میان این جنگ ها که صدها و هزاران در طول تاریخ اتفاق افتاده، یک گروه هایی هستن که یه شعارهای خاصی دارن. وقتی هم از جنگجویانشون، از سلحشورانشون ستایش می کنن، یه آهنگ مخصوصی داره. تنها زور بازو و تسلط بر دشمن و نمیدونم، تنها اینا نیست. مسئله پیروزی یک فکر و یک ایده و یک معنویت و این حرفا در این کاره. به طور کلی در میان ادیان آسمانی چنین چیزی یافت میشه، نمیگم حالا همه اینجوره، اما فرض کنید مثلا بنی اسرائیل که با فرعونیان می جنگیدن، و این کسی به جنگی نه کسی، اونا اونقدر ضعیف بودن در دربار فرعون که اصلا تاب ارزندانی نداشتن. ولی همین که با آمدن حضرت موسی یک شخصیتی پیدا کردن، تونستن یک خودی نشان بدن. و اینا در شعارهاش اینا فقط این نبود که ما اسرائیلی هستیم، بر مصری ها، سبتی ها، بر قبطی ها پیروز میشن یا شکست میدن. صحبت این بود که دین و حق و خدا و این حرف ها مطرح میشن. خب دیگرانی که معتقد نبودند یا بت پرست بودن، این چیزا روشون مطرح نبود. پس اولا یه فرقی بین این جنگ ها و چه شکستش چه پیروزیش وجود داره بین اون کسانی که معتقده به یک دینی هستن، ایمانی دارن، یک آرمانی دارن، برای یک هدفی می جنگن، غیر از تسلط بر دشمن و پیروزی بر سرزمین ها و اموالش. طبعا جایگاه اینا رو در میان سایر جنگ ها خیلی بالاتر می برین. اون جنگ ها شبیه جنگ های حیوانات، صرفا بر این که منظورم بیشتر غالب میشن، این وحشی هاییست، حیوانات وحشی که تو جنگل باید میشن، بلکه زورش بیشتر غالب میشن. اما در میان اینا کسانی هستن که نه تنها این که زورم بیشتره نیست، یا قوم ما یا نژاد ما غالب شد، تنها این نیست، این هم هست که آرمان ما پیروز شد. بنابراین من بحث میارم روی جنگ ها و مبارزاتی که در میان متدینین اتفاق افتاد. این که چه اندازه برای آرمانشون، برای دینشون، برای ارزش های دینیشون اهمیت قائل باشن و این مؤثر باشه در فعالیت های جنگیشون، مبارزشون، فداکاری هاشون، خیلی با هم اختلاف. ادعاش خب در هر کنوشی که من متدینم، ادعاش اینه که برای دینم می جنگه، اما همه راست نمی گن. اونایی که اومدن در کربلا سید و شهده رو به شهادت رسوندن، اونا می گفتن یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، صبحم نماز جماعت خوندن. امروز هم ملاحظه می‌فرمایید کسانی که اسم خودشون رو خادم الحرمین گذاشتن، انسان‌ها رو اونچنان بی‌محابا درو می‌کنن که در تاریخ کم نظیره. من مخصوصاً با نام اسلام اومد، کسانی که در قومیت، در زبان، در جغرافیا، در اصالت مقدم بر خودشون هستن. اصالت یمنی ها در عربیت بیشتر از اجازی ها هست. ایمانشون هم همیزوره. وقت اینا رو اینجور خاک دارن یکسان میکنه به نام دین، به کام بزرگترین دشمنان دین. خب یه دسته دیگه هم رو باید بذاریم کنار، اونایی که عالماً به نام دین اما از روی نفاق و برای اغراض دنیویشون کار میبرن. اما اونایی که راستی به دین ارزش قائلن و حاضرن برای پیروزی دین زحمت بکشن و افتخار میکنن که در راه دین کشته شدن. خب ازشون وقتی آدم سوال بکنه که دین چه اهمیتی داره، شما اینقدر افتخار میکنید و جانمون رو فدای دینمون میکنید و این آخر دین چه نقشی داره در زندگیت، شاید خیلی جواب روشن و یک نواختی دریافت نکنیم. چیزایی که گفته میشه در مقام این که دین چرا اهمیت داره، چرا ما میخوام دین داشته باشیم، چرا میخوام از دین دفاع کنیم، جواب مختلفه. حالا ساده تر، قبل از مسئله جنگ و فداکاری های جنگ بین خود مردم، همسایه هامون، خویش و قوم هامون، دوستامون، آخه دین شما چه نقشی قائلی؟ اگه آدم دین نداشته باشه چطور میشه؟ خب ممکنه بگن که خب ما دین که داریم آخرت میریم بهشت، بیدین ها میرن جهنم. اون اصلا از کجا جهنم و بهشتی باشه؟ اون کسی که دین نداره اون بهشت جهنمش رو قبول نداره. یعنی هی الله حیات را دنیا همینه دیگه، یه روز متولد میشیم یه روز هم میمیریم، کو بهشت و کو جهنم. کسان دیگری که شاید عدهشون بیشتر از همه باشه میگن وقتی آدم دین داشته باشه خیانت نمی کنه، ظلم نمی کنه، زندگی آرامی داره، آرامش داره، آسایش داره، جنایت کم میشه. ما شواهدی هم میارن هرچی مردم دین دارتر باشن کمتر درش جرم و جنایت میشه. ایامی که به عبادت میپردازن مثل ما رمضان گناه کم میشه، جنایت کم میشه. این دلیل این است که دین خوبه برای دین. حاصل این کلام چیه؟ اینه که اونی که برای ما ارزش داره آرامش زندگی و راحتی زندگی دنیا مونه. دین هم میخوایم که کمک میکنه به این که آرام زندگی کنیم. وقتی میگیم چرا دین داریم، میگم برای این که برای دین داریم جنایت کمتر میشه، راحت تر زندگی، کمتر ظلم و ستم میشه. در واقع یعنی چی؟ یعنی هدف اصلی ما خوشی دنیا است. دینم رو میخوام برای اینکه این خوشی دنیا رو بهتر فراهم کنم. وقتی ظلم نمیشه، خیانت نمیشه، خواه آرامتر زندگی میکنیم، راحتتر، امنیت داریم، به مال میشیمون، به عرضمون، به ناموسمون خیانت نمیشه، راحت. دین برای این خوبی. شاید توی سخنرانی ها، کتاب ها، مقالات ها از اینجور سخنان زیاد شنیده باشید. من که خود سنم بیشتر از شماست، بیشتر از شما شنیدم. از اول نوجوانیم، از منبری ها، از وعاظ، از کتاب ها، مقالات درباره اهمیت دین غالبا بر این آهنگ بوده که دین باعث آسانش زندگی میشه، پیشرفت زندگی میشه، راحتی زندگی. غافل از این که این منطق از نظر خود دین منطق قویه نیست. کسانی هستن که عمیق‌تر از اینها جواب میدن، حساب شده تر و معقول‌تر. اونا عده‌شون زیاد نیست، اما نقششون خیلی بالاست، ارزششون خیلی بالاتره. اونایی که فهمیدن اصلا برای چی آفریده شده، اصلا چرا زندگی میکنه. اون دسته پیشین هدف ادامه زندگی راحت بود، اینو مفروغانه هم بود، چرا نداره؟ چرا زندگی راحت بابدی؟ بله زندگی راحت آنه میخوان. چه کنیم راحت زندگی کنیم؟ دین داشته باشیم تا راحت زندگی کنیم. اما اینو میگه اصلا چرا زندگی کنیم؟ اصلا برای چی زندگی کنیم؟ از برای چی آفریده شدی؟ بنابراین به نظر بنده شما که پیداست همه تون هم از لحاظ فکری هم از لحاظ ایمانی در سطح خیلی بالا هستید، الحمدلله. اولین مسئله ای که ما باید بهش فکر کنیم همینه، ما از برای چی آفریده شدی؟ شما باید اونجا چی کار کنیم؟ آیا همون غریزه حیوانی است که هر حیوانی میخواد بیشتر به حیات خودش ادامه بده؟ حشرات هم وقتی احساس خطر کنند یه جوری خودشون میخوان استدار کنند، یه جوری فرار بکنند که بیشتر بمونند، تا آخرین لحظه هم دست و پا میزنند بلکه حیاتشون ادامه بده. ما هم همینجوری. انسان یاد انسان اقتضا میکنه که اصلا بفهمه برای چی زندگی میکنی. یکی از مطالب اساسی که قرآن به ما یاد میده و متاسفانه کمتر بهش توجه میکنی این نکته است که اصلا ما برای چی شما رو آفریدیم در این عالم، و ما از اینا غفلت میکنیم. آیه مثلا نمازش، روزش، جهادش، اینا رو بحث میکنیم، اما این که اصلا چرا خلق شدیم ما اینجا، برای چی ما رو خلق کردیم، کمتر روش فکر میکنیم. تصویر که مسئله اصلی همین. بهترین جوابی که معمولا داده میشه از این سؤال که خدا برای چی ما را آفریده، یعنی که خدا ما را آفریده تا با اعمال خودمون به رحمتهای ابدی برسیم. چون راه رسیدن به اون رحمتها کار درست در این عالم بوده، اینجا ما را آفریده تا کار خوب انجام بدیم تا به اونجا برسیم. خب یک کسی وقتی خیلی دقیق باشه میگه خدا بخوا خیلی رحمت بفرسه، از اول ما رو تو بهشت میآفرید. یا نمیگه خدا ما رو آفریده تا برای اینکه بیشتر ما رو به رحمت برسونه، از اول تو بهشت میآفرید. دیگه این همه جنگ ها و خونریزی ها، سیل ها و زلزله ها، این مصیبت ها، اینا دیگه نبود. فکر کم می اومد از خدا. بالاترش عزیزترین بندگانش در این راه در این آره باید به فجیع‌ترین وضعی به شهادت برسه. خدا از اول همه اینا رو در بیار، یا لاغل اونایی که می دونست من از کار خوب بکنه از اول می برد تو بهش، اونا دیگه هم خلق نمی کردن. بچه اونهایی که تیزبین هستند و کنجکاو هستند از این سوال رو می کنن. من گاهی توی سایت ها اونه از این سوال ها مطرح می کنن، به جواب درش آسون نیست. من خیال می کنم که شما عزیزان این استعداد رو داشته باشید این سوال به صورت جدی براتون مطرح است و جوابش رو به طور برای اون موقع هم حل کرده. منطقه هرچه آدم روشنتر جواب بشه کمتر آفت میبینه، تشکیکات و شبهات و اینا کمتر به ضربه میزنه، هرچی جواب روشنتر و قوی تر میشه. قرآن خودش این جواب رو داده به ما، منطقه هم باید سعی کنیم بیشتر بازش کنیم، بهتر بفهمیم استدلالاش رو، بیشتر فکر کنیم. در یه آیه می فرماید انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. تو سوره تبارکه می فرماید الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. درباره جنگ ها و جهاد ها و اینها فلنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. حاصلش اینه که یه مقامی هست خدا آفریده در عالم هستی که بعد از مقام الوهیت مقام خدایی چیزی بالاتر از اون نیست. اون مقام یه جوری است ذاتش ماهیتش که یک کسانی باید خودشون بخوان انتخاب کنن تا بهش برسن. زورزورکیم نمیشه به کسی دن، به زورزورکی به کسی بدن مثل احترام های زورزورکی میمونی. یه توتی مثلا تربیتش کردن وقتی کسی وارد میشه بگه سلام خوش آمدید، خب خیلی قشنگ یه آدم تعجب میکنه، اما واقعا این احترامی بود؟ مثلا تربیتش که حرکت میکانیکیست شبیه حرکت میکانیکیست، خب خوش آمد عادت کرده اینجوری یاد تربیتش کنه، خودش هم نمیدونه یعنی چی. به زور یک کسی رو ببرن به جای بیشونن این کمالی برایش نمیشه، خودش هم لذتی نمیبره از اون. اون وقتی از اون مقام لذت میاره که بفهمه کجاست، با کی سر و کار داره، در حضور کیست. فرض کنید امروز که به شما آمدن آقا اینجا یه دسته از کلم دعوت نامه دادن که امروز تشویری دفتر مقام معظم رهبری مهمان آقا هست. خب اولش اونایی که گرسنه هستم یه قلم داره لام دارید که خوب از همون تهیه شد دیگه نباید برید دنبال قضا. یک دومش اینه که اوه چه افتخاری سال آمدیم از خوزستان اومدیم اینجا و دفتر آقا ما دعوت کردن، چه افتخاری رسید به ما شد. دوتا اگه شما رفتید اونجا و دیدید آقا صدر مجلس نشستن یکی یکی را دعوت میکنن باش مصافحه میکنن نوازشش میکنن، اون با اون غذا چقدر فرق داره؟ کی اونا درک میکنه؟ این آقا کیه؟ من کجا هستم؟ این دعوت کردن یعنی چی؟ این دست رو گوش کشیدن یعنی چی؟ کسانی هستن که یه همچه حالتی دفعتا براشون بشه بیهوش میشن از شوق از لذت. اما زور زوره که یک زد از شو ببرم بگیرم برم میشم اونجا بیشونن یه غذا هم زن جلو شلو بخور، هرگز چه لذتی نمید، نفهمه اینجا کجاست، با کی مواجه هم، چه مقامی من دعوت کرده اینجا، چه ارزشی داره، اصلا اون لذت برش پیدا نمیشه. همون لذتی پیدا میشه که یه حیوانی از خوردن غذا شکمی سیر. اون مقامی که خدا آفریده که بعد از مقام الوهیت چیزی بالاتر از اون نیست، اون یه چیزیه که باید فهمید، درکش کرد، انتخاب کرد، یه عمر برای زحمت کشید تا آدم بهش برسه. زورزورکی دست آدم ها بگیرن بذارن اونجا اصلا نمیفهمی اونجا چی. یکی میگه یه چیز حرف ساده میگه خوب بود ما رو از اونجا خدا خلق میکرد، اونجا خیلی هنر میشده میشده مثل یکی از فرشتگان. فرشتگان خادم اولیای خدا هستن، فرشتگان کسانی هستن برای نماد انسانیت برای حضرت آدم به خاک افتادن سجده کردن، خدا دست اولیان. خیلی ما هنر میکردیم که خدا ما رو تو بهش میآوردیم ما میشتیم مثل یکی از فرشتگان. از اول همونجوره و خاصیت فرشتگان همینه دیگه، هر کدوم در یک جایگاه مقدسی از اول همونجا آفریده شدن همونجا هست. اما اون مقامی که خدا آفریده برای انسانها انسان خلیفه خودش قرار داده، اون مقامی که فرشتگان میشن نوکرش. در شب معراج جایی رسید جبرئیل گفت من دیگه نمیتونم بیام، روغن رو تا انمالتر لحظه رفت. و انسان بود که میرفت اون مالتر. اون مقام رو برای من و شما مفیده به شرطی که بفهمیم کجاییم، از ما چی خواستن و تصمیم بگیریم که اونجوری که خواستن عمل کنیم. در بند این نباشیم که سخت میگذره یا راحت، در جنگ پیروز میشیم یا شکست میخوریم، وظیفه مون باید سالم هستیم یا مریض، فقیر هستیم یا غنی، هشو میخواد. بعد ببینم گفت چی کار کنم، گفت برو دکتر چشم، گفتی چشم، اما من چی برم دکتر خوب بشم چه نباشم، راضی هم اون چه تو میخواد. برو به جنگ چشم، اما پیروز بشم یا شکست بخورم برای من فرقی نمی کنم، من بنده تو هم هرچی می کنم. این مقام را جوانهای ما در این عصر می تونن کسب. خدا ساعت به ساعت بر علو و درجات امام بیفزاید، اوست این راه را برای ما باز کرد و به ما نشان داد. مراحل قبلی شا دیگران هم گفته بوده، حالا این هم گفتن متعال رواجی نداشت. امام رایج کرد این که دین داشته باشید تا زندگیتون آرام باشه، جنایت کمتر بشه، اینا دیگران هم گفته بوده، اما اینا مراحل پایین بود، برای ما بچه ها گفته. اونی که برای اولیاش گفتن اینه که این راه را بیایید تا بیایید پلو خودم عند ملیک مقتدر. این مرد و زن فرقه میکنند، هر دو میتونند. حالا جالب اینه که الگویی که خدا معین میفرماید برای این کار یه خانم، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. یه الگوی همه مؤمنین عالم این خانومه. در چی؟ خدای من میخواد بیا پر خودت، ابن لی عندک بیتا، یه خونه پر خودت برام بساز، تعبیر خود رو بنشه به خونه برای من بساز. اما اون خونه نمیخواست، اون میخواد اندکه باشه. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. همه مؤمنین چه در عالم برزخ چه در عالم قیامت از طرف خدا روزی داده میشن، بلهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا. پس شهدا چه خصوصیتی دارن؟ اونا عند ربهم یرزقون. ما نمیفهمیم عند ربهم یعنی چی، اما همین باید بدونیم نزدیک خداست. چه جور میشه رسید اون وقت که آدم بخواد نزدیک خدا بشه؟ یعنی بخواد خودش رو فراموش کنه. من کیم؟ خدا من از یک اسم ماتزوید خلق کرده، هرچی به من داده او داده، مال اوست، در راه او صرف کنه. کجا برو هرچی او میگه چشم، به راست راست به چپ چپ، دیست دیست. که میخوای بیای پلو من اینجوری باشه. کسی که این مقام داره شاید، حالا من از رو کنم، شاید از کلمات خیلی روایات و بعضی اشارات و آیات قرآن و اینا استفاده میشه، دیگه اصلا آرش میشه به بهش نگاه کنه. یه حدیث من چند بار خودم بچگی اینا شنیدن از یه آقای مولایی داشتیم و ما شغل آموزای خراسان رو منبر گفتم، بچه بودم از شنیدم، اما از بس خوشم بوده، یادم مونده، به اون لهجه یزدیش میگفت جونو فکر اونجایی باش که وقتی حضرت زهرا به روی امیرالمومنین میخنده، بهشت ها پر از نور میشه. روایت اینه، در بهشت وقتی حضرت زهرا لبخند میزنن به روی امیرالمومنین، از بین دندوناشون، بین ثنایاها، نوری پخش میشه، همه بهشت ها رو فرا میگیره، مؤمنین مدهوش میشن از لذتی که از دیدن اون نور میگیره. یه همچه کسی دیگه این که گوشت مرغ میخورم لذت میبره. یک لبخند حضرت زهرا برای بهشتیان یه همچه هستن، یه لبخندش چه مقامیه. این مقام رو خدا برای شیعانشون معین فرموده، میگه بیاید به این طرف، خیلی ارزش داره، دل به این زخارف در جا نبندید، اینا اسباب بازی، ول حیات دنیا الا لعب و لهو، اینا رو دادن از شما بازی کنید تا امتحانتون کنه. اونی که باید دل بهش ببندید اونجاست. اگه سعی کنید در هر حالی اونی که خدا میخواد عمل کنید، هر جور، گاهی شادیست، گاهی غمه، گاهی جنگه، گاهی صلحه، گاهی شادیست، گاهی عزاست، هر چون میخواد، میخواد اونجا برسی و اینجوری بشه. این فهمیدنش خیلی مشکل نیست، پیدا کردن راهش هم خیلی مشکل نیست. الحمدلله خدا رهبری به ما داده که در پیچیده ترین کارا با یک سرانگشتش اشاره میکنه راه را نشون میده. اولاد هم از زهرا است. ما کم نداریم، یه خود همت میخواد، اولا بفهمیم و بشناسیم، بعدش هم عمل کنیم، تصمیم بگیریم که اونی که به ما فهموندن جدی بگیریم. امیدواریم انشاءالله که به برکت خونهای شهدا که الان دین و ایمان و کشور ما وقتی تحلیل میکنیم هم برکت خون اونهاست، توفیلی اونا هستیم. اگر نبودن شما میتونید فکر کنید ما چی میشود، حکومت کجا بود، در دست کی بود. خدا انشاءالله درجات اونها را عالی تر کنم و به ما هم توفیق بده که راهی که اونها رفتن ادامه بدیم، به هرچی دستمون میرسه دست یکی دیگه هم را بگیریم با خود ببریم. پروردگار را به حق محمد آل محمد، دلهای همه ما را از همه آلودگی ها پاک کنید، بر معرفت ما، بر ولایت ما، بر محبت ما نسبت به خودت و اولیاء خودت بیفزا، سایه مقام عظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، عاقبت امر همه من را خط به خیر بفرما. بسم الله علی محمد و علی آل محمد. Thank you.